پاره 4 از رمان گندم. خلاصه همونطور که کامیار خیارشو پوست میکند و همه منتظر بودن که بقیه ماجرا رو بفهمن، پدر بلند شد و یه نمکدون رو از رو میز برداشت و رفت طرف کامیار رو داد بهش و بعد با خنده گفت: عمو جون، آقا بزرگ چی کارتون داشت؟ کامیار نمکتون از پدرم گرفت و با خنده گفت: با ما کار نداشتن، با شماها کار داشتن. یه دفعه رنگ از صورت پدرم پرید و آروم برگشت سر جاش. اونجایی که ماها بودیم، این قسمت مهمونخونه بود که مثلا بزرگتران نشسته بودن و جوانای فامیل هم رفته بودن اون یکی قسمت. همیشه همینطور بود. وقتی یه مهمونی میگرفتم بزرگترها این طرف میشستم و ماها هم میرفتیم اون طرف نرده ها. عموم که پدر کامیار باشه وقتی اینو شنید گفت: با ما کار داشتن؟ یعنی چی؟ درست حرف بزن ببینم. کامیار گفت: درست نمیتونم حرف بزنم. یعنی همه چی رو نمیتونم بگم. یعنی چی؟ یعنی بعضی چیزها رو نمیتونم بگم. باید کلمه به کلمش رو بگی. کامیار که خیار رو درسته گذاشته بود تو دهنش، برگشت یه نگاهی به پدرش کرد و بعد یه نگاهی به پدر من که پدرم بهش گفت: آره عمو جون، هرچی آقا بزرگ گفته باید شما هم به ما بگی. کامیار خیار رو از تو دهنش در آورد و گفت: آخه این کار زشته. یه دفعه همه شروع کردن با هم حرف زدن و هر کدوم یه چیزی میگفتن و کامیارم مرتب سرشو میچرخون طرف هر کسی که حرف میزد. عمه بزرگم گفت: بگو عمه، چیش زشته؟ عمه کوچیکم گفت: زشت اونه که به ما نگی. عباس آقا گفت: بگو کامیار جون، مطمئن باش حرف از اینجا بیرون نمیره. مادرم هم گفت: بگو کامیار جون، از هیچی هم نترس. پدر بزرگم که اونم بازنشسته بود گفت: بابا بذارین این بچه حرفشو بزنه آخه. کامیار که خیار درسته هنوز تو دستش بود، برگشت طرف یه خانوم و آقا که ماها تا حالا ندیده بودیم و دفعه اولی بود که تو مهمونی شرکت میکردن. البته بی سابقه نبود. هر کدوم از ماها گاهی یه فامیل یا یه دوست رو با خودمون به مهمونی اون یکی می بردی. خلاصه کامیار یه اشارهی به اونا کرد و گفت: جلوی مهمونا بگم زشت نیست؟ عباس آقا گفت: نه کامیار جون، اینا که غریبه نیستن. آقای فتحی هستن با خانمشون. از اقوام منن. راحت حرفتو بزن. کامیار خیارشو دوباره نمک زد و درسته گذاشت تو دهنش و شروع کرد به خوردن. صدا از صدا در نمی اومد. از همونجا که واسطه بودم، گندم و آفرین و دلارام و کامیلیا و کتایون و یه دختر دیگر رو هم که سمسن و سال گندم اینا بود می دیدم که اونا هم ساکت و بی صدا داشتن از پشت نرده ها این طرف رو نگاه می کردن. یعنی چشم همشون به کامیار بود که پشت به اونا نشسته بود. بالاخره کامیار همونجی که داشت بقیه رو نگاه میکرد خیارشو قورت داد که پدرش گفت: بالاخره میگی آقا بزرگ چی گفتن یا نه؟ کامیار سرشو تکون داد و گفت: حاج مام صادق تو ایوون خونش وایساده بود که ما رسیدیم. اشاره کرد به ما که بریم خونش. من و سامانم رفتیم طرف خونش. از پله ها رفتیم بالا تو ایوون. بعد رفتیم تو خونه که دیدیم سر جای همیشگیش نشسته. کامیار اینا رو آروم آروم میگفت و اونای دیگه هم هیچ سرشون رو تکون تکون میدادن و میگفتن: خوب. رفتیم جلوش نشستیم. یه نگاهی به ما دو نفر کرد و گفت: این کرخرا کجا هن؟ یه لحظه سکوت کامل برقرار شد و یه دفعه گندومینا از اون طرف مهمون زدن زیر خنده. حالا نخند و کی بخند. خود من که این طرف داشتم از خنده میترکیدم، اما به زور جلوی خودم گرفته بودم. کامیارم جدی جدی داشت به عمو و بابام و عمهام نگاه میکرد. اونا هم یه خورده خودشون رو جمع جور کردن و بعد شروع کردن به زور خندیدن که عموم گفت آقا بزرگ حتما شما دوتا رو میگفتن. کامیار گفت نه، اتفاقا شما چهارتا رو میگفتن. یعنی شما و عمو و عمه جون بزرگه و عمه جون کوچیکه. ببخشینا. پدری کامیار گفت اه؟ کره خر معلومه چی داری میگی؟ من چی کار کنم بابا جون؟ آخه این چه حرفیه که تو میزنی؟ به من چه مربوطه؟ حاجمم صادق اینو گفت. هر حرفی رو که نباید زد. منم نمیخواستم بگم. شما به زور مجبورم کردین. یه دفعه همه شروع کردن به رفع و رجوع کردن و هر کی یه چیزی میگفت. عباس آقا گفت عیبی نداره بابا، آقا بزرگ شوخی میفرمایند. همه کوچیکه گفت الهی قربون آقا بزرگ برم من، چقدر بانمکن. پدرم گفت آقا بزرگ گاهی این شوخی ها میکنن. عمه بزرگ گفت خدا نگهدارش باشه آقا بزرگ، از بس دوستمون داره با همون اینطوری شوخی میکنه. اینا همینطوری داشتن هر کدوم یه چیزی میگفتن که پدر کامیار گفت بالاخره تو چی گفتی؟ هیچی. واسه هر کدوم یه بهونه آوردم. یکی رو گفتم رفته خرید، اون یکی رو گفتم رفته گردش، اون یکی رو گفتم تو خونه است. خلاصه یه جوری درستش کردم دیگه. دوباره همه شروع کردن به حرف زدن و شکر خدا رو کردن. پدرم گفت خب شکر خدا به خیر گذشت. عمه کوچیکه گفت الحمدلله. عمه بزرگه گفت آفرین به این بچه. عباس آقا هم گفت واقعا آفرین، به موقع به دادمون رسیده. کامیار گفت حالا تا گندش در نیامده زودتر بحث رو شروع کنید، بره پی کارش. پدر گندم گفت راست میگه. عموم دو سه تا سرفه کرد و همه ساکت شدن و یه خورده بعد گفت شما چه نظری در مورد این باغ دارین؟ هر کی نظرش رو بگه. اول همه ساکت شدن که پدرم گفت خان داداش شما خودتون چی میگی؟ پدر کامیار گفت والا چی بگم؟ بالاخره یه سرمایه اینجا افتاده که خیلی هم زیاده. باید یه فکری براش کرد دیگه. شما چی میگی؟ پدرم گفت به نظر من همینطوره. میشه این سرمایه بلا استفاده تبدیل بشه به یه چیزی که بشه ازش استفاده کرد. عمه بزرگه گفت آره بابا، آخه این همه زمین به چه درد میخوره؟ عمه کوچیکم گفت اونم با این همه درخت. از صبح باید جارو دستم باشه و این برگا رو جارو کنم. از این بر جارو میکنی یه ساعت دیگه کود برگ میریزه رو زمین. پدر کامیار گفت پس شما هم موافقین؟ همه شروع کردن به تصدیق کردن. عباس آقا گفت فقط باید عجله کرد. اگه شهرداری بو ببره که قرار درخت قطع بشه جلوی کارو میگیره. پدر گندم گفت اونم راه داره. این همه باغ رو چجوری ساختن؟ با پول دیگه. پول که باشه همه چی جور میشه. مگه نه جناب فتحی؟ آقای فتحی که داشت هندونه میذاشت دهنش گفت پول بی زبون رو روی مرده بذاری بلند میشه، برات آواز میخونه. دیگه 4 درخت که جای خود داره. پدر کامیارم گفت پس فقط میمونه ترتیب تقسیم. پدرم گفت اونم که مسئله نیست. طبق قانون وراثت پسر 2 دختر 1. و عمه هم یه دفعه ساکت شدن که عباس آقا گفت خب بله دیگه، از قدیم همینطور بوده. عمه هم مجبوری تایید کردن که پدر کامیار گفت سرمایه چی میشه؟ آقای فتحی گفت اونم با من. پدرم گفت شما نقشه رو آماده کردین؟ آقای فتحی گفت نقشه کاری نداره که. پدر گندم گفت بابا یه اتاق کاگلی که نمیخواییم بسازیم. صحبت یه برج 30 و 40 طبقه است. آقای فرحی گفت اونش با من. اصلا نگران نباشید. پدرم هم گفت دیگه پس دیگه مشکلی نمیمونه که. پدر کامیار گفت بهتر شبونه. آره بذاریم پای درخت ها. آفتاب نزده کار تموم شه. اره بزنیم پای درخت ها. کامیار که تا حالا ساکت نشسته بود و اونا رو نگاه میکرد یه دفعه گفت چی اره بذاریم پای درخت ها؟ مگه حاج محمد صادق کره؟ صدای اره تو این باغ بلنشه با تفنگ دلورش اره و ارکش رو یکی میکنه. یه دفعه همه ساکت شدن که عباس آقا گفت این بچه راست میگه. انگار عقل این از همه ما بیشتره. کامیار گفت شما همچین اینجا نشستین و دارین اموال تقسیم میکنی که انگار حاج محمد صادق مرده. طرف حی و حاضره. دست به یه شاخه درختش بزنین از ارث محرومتون میکنه. تا اینو گفت رنگ همه پرید. یه خورده بعد عمه بزرگم گفت کامیار جون تو خودت چه نظری داری؟ کامیار گفت آخه شما برای چی میخواین این کارو بکنی؟ چیتون تو این زندگی کمه؟ خونه خوب، جای خوب، باغ به این بزرگی و قشنگی، درآمد خوب، ماشین خوب، چی لازم دارین که ندارین؟ همه دوباره ساکت شدن که عمه کوچیکم گفت یعنی تو با این کار مخالفی؟ معلومه که مخالفم. آخه شما حیفتون نمیاد دست به این باغ بزنین؟ میدونین چه عمری تلف شده تا این باغ باغ شده؟ میدونین هر کدوم از این درخت ها چه سن و سالی دارن؟ ناسلامتی زادگاه شماست. شماها و ما همه اینجا تو این باغ به دنیا اومدیم. حالا چجوری دلتون راضی میشه که زادگاهتون رو خودتون خراب کنین؟ اینا رو گفت و ناراحت و عصبانی تکیش رو داد به مبل و ساکت نشست. منم از اونجایی که واسطه بودم رفتم پیش کامیار رو مبل بغل دستش نشستم و آروم گفتم منم مخالفم. یه آن همه برگشتم به من نگاه کردن که عمه بزرگم گفت چرا عزیزم؟ میدونی اگه اینجا ساخته بشه چقدر پول گیرمون میاد؟ میدونی فقط سهم تو و بابات چقدر میشه؟ یه نگاه بهش کردم و گفتم عمه جون همه چیز که پول نیست. اولا که ما همین الانش هم همه چیز داریم. آقا بزرگه اونقدر بهمون داده که تو زندگیمون هیچی کم نداریم. همین الان ماشینی که زیر پای منه قیمتش برابر یه آپارتمانه. پس دیگه چی میخوایم؟ چرا باید خودمون با دستای خودمون تاریخمون رو نابود کنیم؟ آخه این همه پولو برای چی میخوایم؟ به خدا تمام این پولا ازش یه خاطره قشنگ تو این باغ رو نه ارزش یه خاطره قشنگ تو این باغ رو نداره. این کشورهای خارجی یه خونه قدیمی توی کوچه‌شون رو 100 سال به همون صورت حفظ میکنن. اون وقت ما یه همچین جایی رو میخواییم نابود کنیم. اونا برای آثار باستانی ما 100 میلیون دلار پول میدن و یه کاسه شکسته 700-800 سال پیشمون رو از این دلالا و دزدای چیزای عتیقه میخرن. اون وقت ما قدر این چیزامون رو نمیدونیم. تو این چند وقته چقدر آثار باستانیمون رو از کشور قاچاقی خارج کردیم و فروختیم به اونا. درهای قدیمی، لوهای قدیمی، مجسمه های قدیمی و کتاب های قدیمی، ظرف های قدیمی، هر چی آثار باستانی داشتیم از ایران بردن. حواستون کجاست آخه؟ اینا تمدن ماست، اینا تاریخ ماست، اینا گذشته ماست، ریشه های ماست. یه عده آدم دزد و بیشرف تمام اینا رو بردن و فروختن. برای چی؟ برای پول. هیچ کدوم فکر نکردن که دارن شرف و آبروی خودشونو میدزدن و به خارجی ها میفروشن. یعنی اگه شرف داشتن که این کارو نمی کردن. دزدیدن اینا و فروختنشون با فروختن خاک ایران چه فرقی داره؟ با خیانت به وطن چه فرقی داره؟ خیلی عصبانی شده بودم و نتونستم حرف بزنم. ساکت شدم که پدرم گفت مگه اینایی رو که گفتی ما بردیم فروختیم؟ برو ببین کدوم بیشرف و بیناموسی فروخته. هر بیشرف و بیناموسی که فروخته باشه. حداقل بذارین اون چیزایی رو که برامون مونده رو حفظ کنیم. یکیش همین باغ و ساختموناش. تو این باغ چند نسل زندگی کردن. به دنیا اومدن و مردن. اینم یه چیز تاریخی شده دیگه. دوباره ساکت شدم. یه آن احساس کردم که یه نفر بغل دستم وایساده. برگشتم طرفش که دیدم گندومه. کنارم وایساده بود و داشت با یه حالت عجیبی نگاه میکرد. اصلا یادم رفت که داشتم چی میگفتم. فقط چشمم به گندم بود. چطور تو حالا انقدر قشنگی رو تو گندم ندیده بودم؟ همونجور که سرم طرف گندم بود، کامیار با پاهاش زد به پام تا برگشتم طرفش و گفت داشتید در مورد میراث فرهنگی میفرمودید. ادامه بدید لطفاً. ها؟ مرض. میگم اول بحث میراث فرهنگی رو تموم کنین بعد برسیم به طبیعت زنده. نگاش کردم که به چیزی زیر یه چیزی زیر لبی گفت و بعد روشو کرد به بقیه و گفت ببینین اینا این درخت ها شناسنامه ماست. این گل و گیاه ها شجرنامه ماست. این خاک شرف ماست. ما باید با چنگ و دندون از اینا محافظت کنیم. نباید اجازه بدیم که حتی یک وجبش هم دست بخوره. دارم بهتون میگم. من یکی که 100% با قطع کردن یک شاخه از این درخت ها مخالفم. چه برسه به این که بخواین تمام درخت های اینجا رو شبونه قطع کنیم. به خدا اگه دست یکی اره ببینم من میدونم اون. اصلا از همین امشب شروع میکنم تو این باغ نگهبانی دادن. اصلا این دخترم ماهام رو هم صدا میکنم که با هم تا صبح لای این درخت ها کشیک بدیم. کشیک ما هم از نصف شب شروع میشه تا سر آفتاب. وای به حال اون کسی که نصف شب به بعد تو باغ پیدا شه. خونش پای خودشه. از همین الان من با این پسر ساسامان و این دخترم مهام حامی این باغ و درخت داشیم. تا آخرین قطره خونمون پاش وایسادیم. دارم بهتون میگم. یه چوخی هم در کار نیست. حواستون رو جمع کنید. دیگه صحبت خون و خونریزیه. اینا رو گفت و ساکت شد. که از پشت سرمون یکی شروع کرد نوش نوش کردن. تا من و کامیار برگشتیم و پشت سرمون رو نگاه کردیم دیدیم آفرین و دلارام و اون دختره پشت سرمون واسدادن و اون دختره نوش نوش میکنه و سرش رو تکون میده. وقتی دید ماها داریم بهش نگاه میکنیم به کامیار گفت شما واقعا میخواییم به خاطر چند تا درخت آدم بکشین؟ کامیار گفت من گوه بخورم بذارم به خاطر تمام درختای دنیا هم یه قطره خون از دماغ کسی بیاد. دختره با تعجب به کامیار نگاه کرد و گفت مگه نگفتین اگه اره دست کسی ببینم؟ کامیار گفت نه 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 من درختای جوان و نهالا رو گفتم. این درختا که دیگه همه پیر شدن و امروز فرداست که ریشهشون کرم بذاره. اصلا میدونی چیه؟ باید از همین امشب هر کدوم از ما یه تیر ورداریم و بیفتیم به جون این درخت ها. صبح نشده باید این باغ و صاف و مسطح تحویل بدیم. اصلا وظیفه هر ایرانی اصیلیه که درخت های کهن رو از بیخ و بن در بیاره. شما اگه کمی دقت بفرمایین توی این چند ساله خدا رو شکر خدا رو شکر ما ایرانی ها وظیفمون رو به خوبی انجام دادیم. با حد اکثر قدرت و توانمون افتادیم به جون این مملکت و با سعی و کوشش رسوندیمش به اینجا. ببخشید اسم شما چیه؟ چطور من تا حالا افتخار زیارت شما رو نداشتم؟ من نگین هستم. به به چه اسم قشنگی. خوش به سعادت اون انگشتری که شما نگینش باشی. اجازه بدید من میام خدمتتون و تز کلیم رو در مورد طبیعت براتون شرح میدم. اینو گفت و اومد بلند بشه بره که دستشو گرفتم و نذاشتم بلند شه. و بهش چپ چپ نگاه کردم که گفت اصلا چرا شما پشت من وایستادین؟ زشته به خدا. تشریف بیارید اینجا بشینین تا من تکلیف این باغو معلوم کنم. سامان بلند شو برو یه جا دیگه بشین ببینم. همه ساکت شده بودن و کامیار رو نگاه میکردن. نگین همونطور که از پشت مبل کامیار میمد جلو گفت پس تکلیف آقا بزرگ چی میشه؟ اونش با من. شما اینجا بشین تا بهت بگم. خودم هر جوری شده راضیش میکنم. به شرطی که شما مرتب با من در ارتباط باشین و به کمک همدیگه مشکل رو حل کنین. پاشو سامان. مگه نمی‌بینی خانم سرپا واستادن؟ مجبوری از جام بلند شدم و نگین یه تشکر ازم کرد و نشست رو مبل و گفت اگه راضی نشدن چی؟ خب میکشیمش. اصلا با همون اره و تبرا تیکه تیکش میکنیم. یعنی میدونین چیه؟ اون واسه پیر مرد. واسه پیر زن. این حاج مام صادق نزدیک 10 سالم اضافه بر استاندارد جهان عمل کرده. تازگی هم چند تا گردو ته باغ کاشته و اون دفعه به من میگفت منتظرم گردوی اینا رو نوبر کنم. شما غافلین که گردو چند سال طول میکشه تا به بار بشینه. حداقل 7 سال. ببخشید فضولی میکنم اما شما در این معامله زینف هستید؟ یعنی اگه این درخت ها قطع بشه واسه شما استفاده ای داره؟ نگین که میخندید و چشم از کامیار بر نمیداشت گفت من دختر آقای فتحی هستم. شما دختر عمر و آسیب پس. بله؟ مگه همون آقای فتحی رو نمیگی که نقش عمر و آس رو داشت؟ نه خیر، ما با ایشون نسبتی نداریم. پدر من رو کار برج‌سازی هستن. آها، که اینطور. حتما قراره ایشون این برج رو بسازن. نگین گفت اگه مشکل اینجا حل بشه. کامیار گفت حتما حل میشه. چرا حل نشه؟ اصلا بهتره ما جوونا کاری به کار این چیزا نداشته باشیم. من میگم اصلا چطور تمام درختای این باغو حواله بدیم به بابای شما؟ یعنی بسپریمشون دست ایشون. ایشون خودشون میدونه با این درختا چی کار باید کرد. بهتره ما جوونا بلند شیم بریم اون طرف سالن و بقیه بحث طبیعت زنده رو دنبال کنیم. چطوره؟ باشین. باشین بریم که اصلا نباید تو کار بزرگترا دخالت کرد. باشین دیگه. اینو گفت و اول خودش بلند شد و بعد دست نگین رو گرفت و بلند کرد و به منم اشاره کرد که بلند شم. من خلاصه همگی رو راه انداخت طرف اون قسمت سالو. و لحظه آخر خودش برگشت طرف عموینا و آقای فتحی و گفت این درخت ها رو دست شما سپرده. خودتون یه کاریش بکنید. بعد برگشت طرف ما و گفت تا شما بریم پشت اون نرده ها منم با این مشسفر بگم برامون 4 تا چای بیاره که گلمون تازه بشه. باشه؟ اینو گفت و در حالی که بلند مشسفر رو صدا میکرد از در مهمونخونه رفت بیرون. آفرین و دلارام و نگین و کاملیا رو افتادن که برن اون قسمت مهمونخونه. منم رفتم بغل گندم و بهش گفتم مگه تو نمیای؟ همونجوری که راه افتاد شروع کرد به خندیدن. چرا میخندی؟ از حرفا و کارهای کامیار. میگه درخت ها رو حواله بدیم با آقای فتحی. منم شروع کردم به خندیدن که چند قدم اون طرفتر واستاد و برگشت تو چشمای من نگاه کرد و گفت امروز برای چی اومده بودی پشت پنجره اتاقم؟ سرمو انداختم پایین و گفتم ببخشید کار بدی کردم. خیلی ناراحت شدی؟ نه. خب بیا بریم پیش بقیه. میخوام جوابمو بدی. نمیدونم چی بگم. دوباره به هم نگاه کرد و راه افتاد. ما دوتایی رفتیم پیش بقیه. تا رسیدیم پشت نرده ها و خواستیم بشینیم کامیار پیداست شد و گفت چرا اومدین اینجا؟ خودت گفتی بیایم اینجا؟ نه بابا، اینجا چیه؟ آدم خفه خون میگیره. بریم بیرون تو هوای آزاد. حیف نیست یه همچه هوایی رو آدم ول کنه به چپه تو خونه. بلند شین یالا. تا اومدم یه چیزی بهش بگم یه چشمک به هم زد و منم هیچی نگفتم. دوباره همه گیر افتادیم طرف در مهمون خونه که کتایون خواهر کوچیکه کامیار دنبالمون را افتاد. کامیار تا کتایون رو دید گفت تو دیگه کجا میای بچه؟ داداش من به طبیعت خیلی علاقه دارم. میخوام حرفای شما رو در موردش گوش بدم. تو هم به طبیعت علاقه من شدی؟ آره داداش خیلی. بیا بریم که خدا آخر عاقبت ما رو با تو به خیر کنه که ایشالله هزار ماشالله علاقه به فراگیریت خیلی زیاده. خلاصه همگی با خنده از مهمون خونه اومدیم بیرون و از جلوی خونه رد شدیم رفتیم طرف باغ که آروم به کامیار گفتم جریان چیه؟ هیچی. نگو که مش سفر فرستادم دنبال آقا بزرگ. راست میگی؟ آره اما صداشو در نیار. همگی بدون حرف شروع کردیم لای درخت و قدم زدن. هوا عالی بود. مش سفر یکی دو ساعت قبلش باغ و آب پاشی کرده بود و بوی خاک نم زده بلند شده بود. هوا تاریک شده بود و چراغای باغ روشن بود. یواش یواش رفتیم طرف وسط باغ. ما یه جایی روی دوتا نیمکت روبروی هم نشستیم که نگی یه نفس عمیق کشید و گفت واقعا حیفه یه همچین جایی از بین بره. کامیار رفت کنارش وایستاد و گفت از اول تاریخ تا همین الان آدم ها به خاطر زمین و آب و خاکشون با همدیگه جنگ کردن و کشتن و کشته شدن. دگین گفت شما میخواین همین کارو بکنین؟ کامیار فقط نگاش کرد. کتایون گفت داداش منم این باغو خیلی دوست دارم. کامیار بهش خندید و رفت بغلش کرد و دست کشید به موهاش و گفت کتی فکر میکنی رو چند تا از درخت ها عکس قلب تیر خورده است؟ و رو چند تاشون عکس دوتا قلب کنار هم؟ کتایون گفت 10 تا داداش. کامیار دوباره بهش خندید و گفت نه بیشتر. کتایون گفت 20 تا. کامیار دوباره سرشو تکون داد. کتایون گفت خودت بگو داداش. کامیار گفت رو همه شون. کتایون گفت رو همه شون؟ آره رو همه شون. مگه میشه داداش؟ چرا نمیشه؟ آخه خیلی زیاده. کی میتونه این همه قلب رو درخت ها بکشه؟ خودم. نصف بیشترش رو خودم کشیدم. بقیهش هم کسایی دیگه. تا اینو گفت آفرین و دلارام و گندم و کاملیا با خنده هم دیگر نگاه کردن و کاملیا گفت من تا حالا نکشیدم داداش. کامیار گفت تو هم یه روزی میکشی. یعنی هممون یه روزی رو تنه یه درخت میکشیم. گاهی دو تا قلب. بیش هم گاهی یه دونه تنها و تیر خورده. من که اینطوری بودم. کتایون گفت داداش تعریف کن ببینم چند تا قلب تا حالا کشیدی. دختر تو چقدر کنجکاوی. تو رو خدا داداش بگو. کامیار برگشت به بقیه نگاه کرد. همه فقط داشتن تو دهنش رو نگاه میکردن. یه خوده صبر کرد و گفت همش رو که نمیشه گفت. اما اولیش رو برات میگم. بعد بلند شد و راه افتاد و ما هم همگی دنبالش رفتیم. یه 20 متری که رفتیم لای درخت ها جلوی یه درخت بزرگ و قدیمی وایستاد و از تو جیبش فندک و درآورد و روشن کرد. و دستشو گرفت بالا و یه جایی از تنه درخت رو روشن کرد و به هممون نشون داد و گفت این دوتا قلب رو نگاه کنین. همه سرامون رو بلند کردیم و رفتیم جلوتر و دوتا قلبی رو که کامیار نشون میداد نگاه کردیم. مثل اون بود که یه جا زخم شده باشه و دوباره گوشت نو آورده باشه. فقط رنگش فرق میکرد. مثل اینکه با ماژیک سیاه کج و ماوش دو تا قلب تو هم کشیده باشن. کامیار گفت تازه کلاس پنجم رو تموم کرده بودم. همین روبروی در باغ یه خورده بالاتر. یه خونه بود که الان دیگه نیست. چند سال پیش خرابش کردم و جاش این ساختمونه جدید رو ساختن. من قبل از اینکه خرابش کنن توش یه خانواده زندگی میکردن که یه دختر کوچولو داشتن. اون دختر کوچولو اسمش مریم بود. وقتی من کلاس دوم بودم اون کلاس اول بود. وقتی من رفتم کلاس سوم اون رفت کلاس دوم. و همینجوری تا من رفتم کلاس پنجم و اون رفت کلاس چهارم. بعد برگشت طرف منو گفت یادت اومد سامان؟ بهش خندیدم و سرم رو تکون دادم که گفت آره، خلاصه من و این سامان همیشه تابستونا با این مریم بازی میکردیم. لیله بازی، هفت سنگ، بالا بلندی، وسطی. خلاصه وقتی بچه ها جمع میشدن یه گردان میشدیم و با هم بازی میکردیم. راه مدرسه هامونم یکی بود. وقت مدرسه با هم از توی خیابون رد میشدیم. موقع برگشتنم با هم از یه خیابون. تابستونا هم صبح و ظهر و عصر بازی برا بود. یادم آخرای همون تابستون بود. یه روز صبح که از خواب بلند شدم نمیدونم چرا یه دفعه دلم برای مریم تنگ شد. زود دست و صورتم رو شستم و صابون خورده نخورده از باغ زدم بیرون. نکته جالب قضیه این بود که تا رسیدم بیرون دیدم بچه ها دارن تو خیابون بازی میکنن. اما مریم جلوی در خونهشون وایستاده بود و داشت به باغ نگاه میکرد. تا چشمم بهش افتاد یه جوری شدم. رفتم جلو و اونم اومد جلو. تا بهش رسیدم گفت چرا به بچه ها بازی نمی کنی؟ اونم خیلی راحت گفت تو که نباشی دوست ندارم با بقیه بازی کنم. همین دوتا جمله که از زبونه یه دختر و پسر به سادگی در اومد کافی بود که مهر و محبت و عشق رو تو دلمون روشن کنه. بعد از بازی وقتی برگشتم خونه اولین کاری که کردم این بود که با چاقو دو تا قلب اینجا کندم. البته این موقع قد من شاید یه متر و نیم بیشتر نبود. حالا این درخته انقدر رشد کرده و رفته بالا. موقع همون پایین قلبا رو کندم. خلاصه روزای آخر تابستون مثل برق و باد اومدن و رفتن که یه روز صبح که رفتم باش بازی کنم دیدم چشماش گریه ایه. ازش پرسیدم چی شده؟ فکر میکردم کسی اذیتش کرده. اما فهمیدم که تا چند روز دیگه قراره از اونجا اساس کشی کنن و برن. برای اولین بار معنی جدایی رو اون موقع فهمیدم. چه نقشه ها که نکشیدم. یه تخته درست کردم که توش چند تا میخ کوبیده بودم که وقتی کامیون اومد بذارم زیر لاستیکش که پنچر بشه و نتونه اساس مریم اینا رو ببره. یه قوطی رنگ از تو گاراژ برداشته بودم که بپاشم رو شیشه کامیون که راننده نتونه جلوی شیشه رو ببینه. یه سگ از تو خیابون گیر آورده بودم و با طناب بسته بودم جلوی خونه مریم اینا که وقتی کامیون اسباب کشی اومد بندازمش جلوی راننده. خلاصه هزار و یک نقشه کشیده بودم که جلوی رفتن مریم رو بگیرم. اونم به هم اعتماد کرده بود و دلش قرص بود که من میتونم جلوی رفتنشون رو بگیرم. منم مرتب بهش قول میدادم و از این چیزا. هر بارم که میومدم به این دوتا قلب نگاه میکردم. ارادم قوی تر می شد تا اینکه یه روز مونده به اسباب کشیشون با زور و کتک و پس گردنی منو ورداشتن بردن شمال. اصلا وقت نشد که برای آخرین بار مریم رو ببینم. چه برسه به اینکه جلوی رفتن اونو بگیرم. اینجای حرفش که رسید یه نفس بلند کشید و یه نگاهی به تو تا قلب کرد و گفت وقتی از شمال برگشتیم اونه مریم اینا خالی بود. از بچه‌ها که پرسیدم معلوم شد فردای همون روز از اون خونه رفتن. فقط مریم یه چیزی برام باقی گذاشته بود. یه یادگاری، یه پیغام، یه سرزنش. بچه ها دستمو گرفتن و بردن جلوی خونه مریم. اینا رو تنه یک درخت یه چیز به هم نشون دادن. میدونین چی بود؟ عکس یه قلب. یه قلب تیر خورده. یادم همون موقع پریدم و از دیوارشون رفتم بالا و پریدم تو حیاط خونه شون. خونه خالی خالی بود و همه چیز به هم ریخته. پشت در حیاطشون نشستم و گریه کردم. وقتی برگشتم تو باغ خودمون اومدم زیر همین درخت و زیر این دوتا قلب. یه قلب تیر خورده کشیدم. دیگه از اون به بعد یادم نمیاد که چند تا قلب صحیح و سالم کشیدم و چند تا تیر خورده. این آخری ها انقدر دستم روون شده بود که تا چاقو رو میذاشتم و خود چاقو برام دو سه تا قلب میکشید. اینو گفت و برگشت با خنده من نگاه کرد که داشتم بهش میخندیدم. تتایون گفت داداش من میتونم یه روزی رو درخت و قلب بکشم؟ کامیار با خنده نشست جلو کتایون و گفت آره عزیزم، اما به شرطی که نه اون قلبا و نه این درخت ها رو به گن نکشی. این چیزا زمانی قشنگن که به کثافت کشیده نشده باشن. بعد صورتشو ماچ کرد و بلند شد و به نگین که ساکت داشت نگاش میکرد گفت فکر کنم که وقت رفتن شماست نگین خانم. در اینجا به پایان این پاره میرسم. مرتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.